En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگاهی به تعیینات جدید طالبان در ولایت افغانستان و آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان. در پی تعیینات جدید برخی از مسئولین ولایتی از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان آگاهان میگویند که اگر هرچه زودتر ارکان دولت قابل قبول برای همه تشکیل نشوه، هرج و مرج بیشتر میشه و حکومت بدون پشتوانه مردمی دوام نخواهد داشت. در پی تعیینات جدید مولوی نور محمد متوکل عضو گروه طالبان در گفتگو با طلوع در مورد تعیینات جدید گفت:
حکومت کنونی بعد از یک تحول عظیم به میان آمد و به خاطر که مردم از بیش منتظر باقی نمانند، امارت اسلامی یک حکومت یا کابینه سرپرست اعلان کردند تا اینکه به مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره و ادارات فعال شدن بگیره و امارت اسلامی به این متعهد است که انشاءالله قسمی که قبلا دیگر بعضی خبرها هم از مجاهد صاحب نقل کردن، زبیلا مجاهد صاحب گفتن کابینه ما و امارت اسلامی در صدد عزیز که یک تغییراتی چشمگیری در کابینه میارن. حکومت سرپرست یا کابینه سرپرست که اعلان شد بعد از یک تحول آمد تا اینکه مردم دیگر زیاد منتظر باقی نمانن، ادارات یک چیز فعال شوه. ما قبلا یادآور شدم که با او شکلی که شاید و باید است، با او شکل یقینن که همه شمول نیست حکومت. البته امارت اسلامی در صدد یزی هست که باید یکی در چهره های مطرح از هر قشر یا از هر نژاد و سمتی که باشد اونا را باید داخل کنه در کابینه. شرایط هنوزم به او شکل نیست که یکی در جوانا یا از دیگر اقشار به سطح ولایت و غیره آورده می شد، اما چهره هایی که قبلا تجربه شده بودند ملت اونا را نمی خواست. اگر امارت اسلامی هم می آمد می آورد چهره های تجربه شده قبلی را، دیگر ملت را قبول نمی کرد. بیران امارت اسلامی چیزی لازم دیده و اینمی چهره هایی که جدید است فعلا و از مجاهدین و مربوط امارت اسلامی سر آوردن، ممکن در آینده بازنگری بکنن، باز تغییرات و تبدیلات بیاره. یک اصول است در حکومت و امارت اسلامی به این متعهد است، کسی در برابرش مقابله کرده نمیتونه. قسم حکومت های قبلی که یک کسی ولی بود 17 سال و 15 سال نمیتونه رئیس جمهور را برکنار بکنه، اما این یک معمول است، یک ساده کار است پیش امارت اسلامی، پیش زعیم امارت اسلامی که در یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه بعد میتونه که یک ولی را برطرف کنه، به جایش کسی دیگر را بیاره. مشکل نیست، ان شاء الله در صدد ازی هستند. دنیا با فکر ما خان عزیز که باید خانه ما هم دایی باشه، جوانا و اقشار تحصیل کرده هم دایی باشه، از اقوام و نژادهای مختلف در این حکومت سهیم باشه، شاید که اونا خواستشان همی باشه. خواست جهان او چیزی را که جهان میخواه، البته جهان باید یک طرف قضیه را ببینه، طرف دیگری قضیه را باید ببینه. در وقتی که اونا همه شمول میخواست، اما قسمی که اونا میگفتن هر کسی را که میخواستن او را تعیین میکرد یک کشور، البته نه رئیس جمهوری. وقت امارت اسلامی در صدد ازی هست که حکومت همه شمول بسازه و اقشار مختلف باید در این جای بوده، کسایی که متعهد و صادق است و باید هم قسمی که ما یک عضو امارت اسلامی هستم و خواست ما هم از امارت اسلامی، از مقام رهبری امارت اسلامی هم است که جوانای تحصیل کرده ما داریم در کشور و یا در خارج کشور، البته او کسایی که متعهد و صادق و وفادار به دین و وطن بوده باشند، از هر قشری که بوده باشه، اگر جای داده نشوه واقعا مشکلی ما تقریبا لاینحل باقی میمانه. به این معنا که قسمی که حکومت های قبلی نتونستن مشکل افغانستان حل کنن، همه شمول نشه، باز یک چیزی مشکل باقی میمانه. در این شکل است حکومت افغانستان فعلا به تمام اراضی کشور حاکمیت داره، ناامنی نیست، خو اگر مسائل جزئی حوادث می باشه، خب ببینید شما باید که حکومت افغانستان به رسمیت بشناسن، خب لیکن اونا به شکل ابزار یا فشار حقوق زن یا همه شمول بدن همیشه تکرار میکنن و در حکومت هایی ببینید که در امریکا و اروپا در اونجا هم یک حزب که میاد اکثر کسایی را میاره که دیگر مربوط خودش میشه، چون که کشور ما یک کشور اسلامی است، دنیا باید که مطابق اصول بین الدول، قانون بین الدول باید مراعات و برخورد بکنه به همراه حکومت کنونی افغانستان، نه به شکل فشار که در یک تنگنا یا در یک حالت بسیار زیق و مشکلی مردم ما را و حکومت ما را پیدا کرده، اونا میخوان به شکل فشار خواسته های خود این تحمیل بکنن. یک چیزی باید وقت داده شوه، حکومت امارت اسلامی را یک چند ماه باید فرصت داده شوه، حدود 6 ماه یک سال باید را فرصت داده شوه تا اینکه یگان خطراتی که احتمال برده میشه که مواجه شوه، متوجه کشور ما شوه، متوجه مردم ما شوه، باز امارت اسلامی توسط افراد خود و توسط کسایی که به این وفادار است میتونه که زودتر مهار بکنه، اما کسان دیگه اگر بیای باز به او شکل مشکل زودتر نمیتونه مهار بکنه. به نظر من هنوزم وقت هست، یک چیزی 6 ماه الی یک سال امارت اسلامی را وقت داده شوه، اگر در او بعد از این اگر دیگر قسمی که لازم است که همه شمول نشد حکومت، باز دنیا هم میتونه که اعتراض بکنه و ملت ما هم میتونه که اعتراض بکنه.
خب صحبت های مولوی نور محمد متوکل عضو گروه طالبان را شنیدید در ارتباط با تعیینات جدیدی که صورت گرفته و بحثایی که به هر حال این روزها مطرح هست در ارتباط با حکومت همه شمول. خب با اینکه طالبان مدعی هستند که دولتشان همه شمول هست، اما آگاهان میگن که دولت همه شمول به معنای حاکمیت یک جریان سیاسی بر مردم نیست، بلکه در نظر گرفتن ترکیب قومی، مذهبی و تمام نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی میباشد. همکارم حسین زاده در همین ارتباط گفتگویی داشته با سید باقر محسنی، کارشناس افغان در امور سیاسی، و نخست نظرش را درباره تعیینات جدید طالبان پرسیده.
از دو جنبه این موضوع را میتونیم مورد توجه قرار بدیم، یکی این که آیا چنین اراده و نیتی وجود داره یا خیر، و دوم این که چنین ظرفیتی در بین طالب ها وجود داشته باشه یا نه. از لحاظ نیت و اراده طالب ها این که یک حکومت همشمول تشکیل بده، به نظر میرسد یک نوع دوگانگی را شاهد هستیم، دوگانگی میان صفوف نظامی و میان مذاکره کنندگان و بخش ارشد سیاسی طالب ها. این دوگانگی به نظر میرسد که تا حد زیادی بر نیت و انگیزه اینها تأثیر گذاشته و زمینه را برای تشکیل یک حکومت همشمول و فراگیر کمرنگ ساخته. یک بحث است. بحث دوم این است که ساختار شبکه‌ای امنیتی و اعتماد طالب‌ها بر اساس آموزه‌های دینی هم حتی نیست، بلکه بر اساس یک شبکه اعتماد قومی است و به یک تعبیری که او حالت پشتونوالی را به خود داره که اگر دستکاری شود این امر، به نظر می‌رسد که مورد حساسیت و هجمه درونی قرار می‌گیرند. این یک بحث. بحث دیگر است که طالب‌ها یک نوع دوگانگی قدرت در میانشان وجود دارد، با وجود اینکه تعدد بیشتری هم دیده میشه، اما این دوگانگی برجسته و قابل ملاحظه به یک حالت توازن رسیده که این توازن اگر بشکنه وضعیت را برای صفوف طالب ها دشوار می سازه، به این معنا که توازن قدرت بر اساس پادرمیانی و یک مذاکره سخت در درونشان به وجود آمده و به نظر می رسد که عقب نشینی یکی از این طرف ها برای شمولیت دیگران کار را دشوار ساخته.
خب اگر طالب ها به سمت همه شمول بودن حرکت نکنند، فکر میکنند با چه چالش های دچار خواهند شد؟
در حال حاضر خب نخبگان فکری افغانستان در حال خروج است، اقتصاد افغانستان ورشکسته است، توانمندی طالب ها در بعد تأمین امنیت، در مدیریت اقتصادی، در امر حکومت روایی زیر سوال است و ای با چالش های اساسی مواجه هستند. فقر مزمن و فقر گسترده در میان افغان ها در آستانه زمستان از چالش های اساسی است. یک طرف دیگر اپوزیسیون نظامی و سیاسی طالب ها در حال تقویت است، در حال بازسازی خودشان است و این ممکن است زمینه ساز یک جنگ دوامدار در افغانستان شود. مسئله دیگری است که ساختار طالب ها، تشکیل موجود طالب ها و نحوه عملکرد ایشان در طول 3 ماه یا 3 ماه بیشتر یک نوع حقارتی را متوجه اقوام در افغانستان کرده. اینا احساس میکنن که تحقیر شدن، اینا احساس میکنن که نادیده گرفته شدن و این تبدیل به یک عقده اجتماعی میشه. تبدیل شدن این به عقده اجتماعی ممکن است صفوف مخالفین طالب ها را تقویت بکنه، جذب گروه های افراطی دیگری شوند و همواره انگیزه جدی برای برخورد و مواجهه با طالب ها پیدا بکنن.
در میان طالب ها به هر حال گروهی معتدلتر هستند و اینا مایل به سمت تعامل با کشورهای همسایه و منطقه پیش برند. فکر میکنین در حال حاضر این ترکیب در میان طالبان به سود کی هست؟
خب در حال حاضر صحنه میدانی به نفع دو طیف مدعی قدرت در داخل افغانستان هستند. از همون ابتدا یک دوگانگی میان مذاکره کنندگان و به یک تعبیری میان روها با او جنگجویان اصلی وجود داشت. آنچه که اینها از سفرشان به کابل دیده میشه یک مذاکره کنندگان قطر و مذاکره کنندگان با کشورهای پیرامون و منطقه به نوعی مهمان طالب ها محسوب میشن. یعنی از لحاظ صفوف جنگی، از لحاظ تاثیرگذاری میدانی و تصمیم گیری اینها تا حد زیاد کمرنگ هستند و ما شاهد یک نوع برخورد جدی هم در چند ماه اخیر میان مذاکره کنندگان و میان او فرماندهان میدانی بودیم. به نظر می رسد که چالش اساسی همین است که میان بدنه قدرت میدانی طالب ها و او بخشی میانه رو فاصله وجود داره و همین دلیل عدم تاثیرگذاری دیپلماسی و خواستهای ملایم نسبت به طالب هاست.
در چند روز گذشته ما اظهار نظر مقامات قطری داشتیم که خواستار این شده بودند که هم طالبا و هم کشورهای منطقه تلاش کنند که ساختار سیاسی در افغانستان شکل بگیره و از اظهارات مقامات قطری این هویدا بود که اونها نگران به نظر می رسیدند. فکر میکنین این نگرانی بیشتر ناشی از چه چیزی هست؟
خب قطر طی سالیان اخیر میزبانی مذاکرات را به عهده داشت و در یک رقابت جدی که با عربستان قرار داشت اینها روند افغانستان را تا حد زیادی مدیریت کردند و از تأثیر و نفوذ پذیری عربستان سعودی و امارات بدور داشتند و یک نوع در واقع سلطه نسبت به روند مذاکره طالب ها ایجاد کرده بودند و اینها نگرانند که اگر رفتار طالب ها به این شکل و به این ترتیب به پیش بره احتمالی که یک برخورد نظامی با این گروه اتفاق بیفته بیشتر است. و وقتی که برخورد نظامی اتفاق افتاد هم دستاوردهای این کشور کم رنگ میشه و هم ممکن است چالش های بعدی را فرا راه قطر ایجاد بکنه. به همین تناسب نه تنها قطر که اغلب کشورهای پیرامون افغانستان که با یک حسن نیت نسبت به قضیه افغانستان نگاه میکردند و نسبت به پیروزی طالب ها در حال حاضر تبدیل به یک دغدغه و نگرانی شدن است. این موارد اساسی است که رفتار طالب ها تعیین کننده و در واقع ایجاد نگرانی برای این کشورها شده.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با سید باقر محسنی، کارشناس افغان در امور سیاسی. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک نشست خبری درباره سفر هیئت بلندپایه از افغانستان به اسلام آباد گفت که پاکستان در بسیاری از زمینه‌ها وعده همکاری داده، اما مشکل ایست که پاکستان به وعده‌های خودش عمل نمی‌کنه. و افزود که دولت طالبان امیدوار است که با سفر هیئت بلندپایه از کابل به اسلام آباد و دیدار با مقامات پاکستانی این مشکل حل شود و پاکستان وعده‌هایش عملی کنه. سخنگوی طالبان در ادامه اظهارات منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل مبنی بر این که اگر مذاکرات دولت اسلام آباد با تحریک طالبان پاکستان شکست بخورد، طالبان افغانستان علیه اونا اقدام نظامی میکنه را هم تکذیب کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیو ایدری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام و ارادت دارم. خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب من خبر را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه و شما هم شنیدید. با توجه به ارتباطاتی که بین پاکستان و طالبان وجود داره، حمایت همیشگی پاکستان از طالبان، انتظار ای بود که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در واقع پاکستانی ها حمایت بیشتری از طالبان بکنن و حتی این انتظار وجود داشت که خیلی سریع به سمت و رسمیت شناختن طالبان حرکت بکنن، اما ما میبینیم که پاکستانی کار را نکرده و به نوعی داره تعلل میکنه. علت را در چی میبینید آیه مبلغ؟
خب البته در این که حمایت پاکستان از طالبان یک حمایت جدی همه جانبه هست، هنوز هم تردیدی وجود نداره. یعنی همین الان هم طالبان با کمک پاکستانی ها و با حمایت پاکستانی ها در افغانستان فعالیت میکنن و حاکمیت خودشان به در واقع در حال تحکیم بخشیدن هستند. اما این که ما تصور کنیم حمایت پاکستان از طالبان به معنی به رسمیت شناختن طالبان هست، این محل اشکال هست. پاکستانی ها به چند دلیل از ابتدا هم متمایل نبودن که طالبان یک حکومت مستقل و دارای توانمندی هایی شوند که یک سازوکاری در افغانستان ایجاد شود که یک حکومت مستقل در کنار حکومت پاکستان به وجود بیاید.
بله.
یکی از دلایلش این بود که آمریکایی ها در کنار پاکستانی ها نقشه ای را برای طالبان طراحی کردند که طالبان و ایجاد آشوب بیشتر در افغانستان کمک بکنند و گروه های تروریستی که در دل طالبان نهفته هستند، اینها بتوانند در افغانستان بر جغرافیا مسلط شوند و رفته رفته کشورهای همسایه افغانستان به تحت تاثیر قرار بدن.
بله.
خب اگر قرار باشد که یک حکومت مرکزی قدرتمند، حالا تحت هر نامی، جمهوری باشه، امارت باشه، هر چیزی باشه، در افغانستان شکل بگیره و دنیا همی را به رسمیت بشناسد، در اون صورت این حکومت میشه حکومت قانونی و بقیه گروه های تروریستی میشن گروه های تروریستی که باید از این حکومت مرکزی در برابر اونها حمایت شود.
بله.
حالا اینکه اگر چنین اتفاقی بیفته، آمریکایی ها و پاکستانی ها به اهداف خودشان نمیرسن در افغانستان. بنابراین ادامه این وضعیت به نفع پاکستانی ها و به نفع آمریکایی هاست و به همین دلیل هم به رسمیت شناختن حکومت طالبان چندان مورد تمایل پاکستانی ها نیست.
بله.
مسئله دیگر طالبان خود پاکستان هستند که اگر حکومت طالبان افغانستان به رسمیت شناخته شوند، بعد در اون صورت این مسئله به تقویت طالبان پاکستان منجر خواهد شد و طالبان پاکستان ادعاهای تازه‌ای خواهند داشت و همه اینها برای حکومت پاکستان مشکل آفرین خواهد بود. از این منظر هم پاکستانی ها علاقه‌مند نیستند که به این سرعت امارت طالبان را به رسمیت بشناسند. با باز در کنار اینها کشورهای همسایه افغانستان هم مهم هستند.
بله.
تا هنوز با علارغم این که کشورهای همسایه کوشش کردند به دلیل برخی از ضرورت‌ها ارتباط‌هایی را با حکومت طالبان داشته باشند و به ویژه در تبادلات مالی و اقتصادی سعی کنند که با طالبان همکاری بکنند، ولی هیچ حرفی از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان وجود نداره.
بله.
و از این منظر پاکستانی ها به تنهایی نمیتوانند به این سمت حرکت بکنند که بخواهند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند.
بله.
با توجه به همه اینها چشمنداز به رسمیت شناختن حکومت طالبان چندان روشن نیست، اما این به معنای این نیست که پاکستانی ها طالبان حمایت نمی کنند. پاکستانی ها تمام قد در کنار طالبان ایستادند، در ساختارسازی برای طالبان در حال فعالیت هستند، کمک های اقتصادی می کنند به طالبان، در مشاورین پاکستانی در کنار نیروهای طالبان به صورت مرتب حضور دارند، مقامات پاکستانی مرتبا در افغانستان به صورت علنی و غیر علنی رفت آمد دارند و به طالبان کمک می کنند و همه اینها به معنای حمایت هست، اما حمایتی که الزاماً در به معنی به رسمیت شناختن امارت طالبان نیست.
آقای مبلغ، اگر پاکستانی ها تمام قد در کنار طالبان ایستاده اند و حمایت همه جانبه می کنند، این صحبت های مجاهد به چی معناست که میگه پاکستانی ها به وعده های خودشان عمل نمی کنند؟
خب می دانید که در بین خود طالبان هم گروه های مختلفی وجود دارند، شبکه هایی وجود دارند که این شبکه های مختلف کیفیت ارتباطشان با پاکستانی ها متفاوت هست. بعضی از اینها با برخی کشورهای دیگر همسایه ارتباط های نزدیکتری دارند و نتیجه در بین طالبان هم صداهای یک دستی نسبت به طالبا وجود نداره. گاهی وقتا اعتراضهایی که شنیده میشن ممکنه دلیلش این باشه، یعنی شبکه هایی در درون طالبان این صدای اعتراض را بلند بکنن که با پاکستانی ها فعلا در شرایط فعلی خیلی ارتباط نزدیکی ندارن. ولی از اون طرف دیگه مثلا شما شبکه حقانی رو میبینید که با کاملا از طالبان رو از پاکستانی ها راضی هستن که پاکستان به تمامی تعهدات خودش عمل کرده. اون بخشی که فعلا ناراضی هست شورای هلمند یا بخشای از طالبان هست که از قدیم همین ها با پاکستانی ها مشکلاتی پیدا کرده بودن و این اعتراض ها در واقع نشان دهنده اون مشکلاتی است که اینها با طالب با پاکستانی ها دارن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما و شما خدافیزی میکنیم.
موفق باشید. خدا باشید.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. رئیس ستاد کل ارتش دولت موقت طالبان در افغانستان از تشکیل ارتش جدید این کشور خبر داد. قاری فصیح الدین اعلام کرد که کار تشکیل 80% ارتش جدید افغانستان با پایان رسیده. رئیس ستاد کل ارتش طالبان گفت که تاکنون 150,000 نظامی در ارتش جدید جذب شدند. قاری فصیح الدین همچنین برداشتن ارتش مستقل در افغانستان تأکید کرد. یک خبر دیگه این که یک دادگاه نظامی در افغانستان تأسیس شده. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان گفت که بر اساس فرمان هبت الله آخونزاده رهبر طالبان این دادگاه نظامی تأسیس شده. انعام الله سمنگانی درباره اعضای این دادگاه افزود: مولوی عبیدالله نظامی رئیس این دادگاه، مولوی سید آقا و مولوی زاهد آخونزاده قضات این دادگاه هستند. و گفته سمنگانی این دادگاه شکایات، دعواها و عرایض را بررسی و سپس احکام شرعی صادر میکنه و پس از تایید رهبر طالبان اجرایی میشد. در همین حال یک عضو کمیسیون تصفیه طالبان اوایل هفته جاری اعلام کرد از زمان تشکیل این کمیسیون تا کنون حدود 200 نفر از اعضای طالبان که مظنون به سوء استفاده از قدرت بودند اخراج شدند. امسال برای نخستین بار در 20 سال گذشته هست که پس از پایان اشغال و فرار آمریکایی‌ها از افغانستان، طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همه ولایت‌های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا میشه. خب می‌دونید که بیماری فلج اطفال یک بیماری بدون درمان هست که افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان هستند که هنوز با این بیماری درگیرند. گزارش بشنوید از بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل.
شاتونو چی نشون میدین؟
کودکانی که انگشت کوچک دستشان را نشان میدهند که بگویند قطره واکسن فلج اطفال را دریافت کردند یا خیر. بیماری فلج اطفال بیماری لاعلاج است که دو همسایه شرقی ما تنها دو کشور باقی مانده در دنیا هستند که هنوز با این بیماری درگیرند. پس از پایان اشغال و فرار آمریکا از افغانستان این روزها برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همه استانهای افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا می شود.
این بار کمپاین ما متفاوت تر از هر دوره دیگر است، چون ما بسیار در سایه امنیت سابق هر تیم ما باک ازی داشت که در سایه که می رفت او را دوز آزار می داد، مردم آزار می داد و نامی خیلی زیاد بود.
در دو دهه گذشته سوء استفاده آمریکایی‌ها از برنامه‌های بشردوستانه از جمله همین طرح واکسیناسیون فلج اطفال باعث شده بود تا در هر دوره حدود 3 تا 3.5 میلیون کودک از دریافت واکسن فلج اطفال در افغانستان محروم بمانند. دست کم نیمی از اعضای نخستین پویش سراسری مبارزه با فلج اطفال را در افغانستان دختران و زنان تشکیل می‌دهند، پویشی که از حمایت طالبان نیز برخوردار شده است.
ما خوشحال هستیم به اینکه با وجودی که نظام تغییر کرده و رژیم تغییر کرده، اما کمپاین ما پاورجاست. ما میتونیم دوباره همون هدفی که محو یا ریشه‌کن سازی و مرض پولیو در افغانستان است، همون هدف خود را دنبال کنیم.
افغانستان این روزها در حالی مشغول اجرای واکسیناسیون فلج اطفال است که همزمان دنیا درگیر واکسیناسیون کرونا است.
قرار است در این مرحله حدود 10 میلیون کودک در سراسر افغانستان در برابر بیماری فلج اطفال واکسین شوند، بیماری که درمان ندارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب، گزارش بهنام یزدانی رو شنیدید از کابل در ارتباط با واکسیناسیون فلج اطفال، که خب گفته میشه که امسال در همه ولایت‌های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا میشه. میدونید که در گذشته این اتفاق نمی‌افتاد به خاطر ناامنی‌هایی که وجود داشت و بخش‌هایی از افغانستان که ناامن بود در واقع واکسیناسیون فلج اطفال انجام نمی‌شد. و شما دوستان عزیز شنونده حتما میدونید با توجه به شیوع بیماری فلج اطفال در افغانستان که یک بیماری است که به هر حال کودکان را درگیر میکنه، باعث فلج میشه، درمان نداره. نکته کلیدیش اینه که درمان نداره و تنها راه پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون هست که حتما باید به صورت سراسری کودکان در کل افغانستان واکسینه شوند. گروه سرود میثاق متشکل از نوجوانان مهاجر افغانستانی در ایران نماهنگ زیبایی را با عنوان فردای روشن اجرا و منتشر کردند. این نوجوانان افغانستانی سرود زیبای فردای روشن را با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت سمنان تهیه و در مقابل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که به این ولایت سفر کرده بود، اجرا کردند. رئیسی با قدردانی از این نوجوانان و اجرای منحصر به فردشان گفت: خداوند شر دشمنان را از سر ملت افغانستان کم کنه. شعر شما بهترین تحفه برای ملت ایران بود. خدا شما جوانان را حفظ بکنه و روح شهدای فاطمیون را شاد بگرداند. خب، بنده با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. دعوت میکنم که بخش هایی از این سرود زیبا را بشنوید. خدا نگهدار شما.